أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در موافقت التزامی، خیلی اینجا هم صاحب کفایه طولش داده و به اصطلاح محلی ما هله گرش کنه، یعنی هی میذاره و برش میذاره و دوباره میذاره و دوباره بالاخره بنا میبریم به خدا که بشه امروز انشاءالله تمامش بکنه. خب عرض شود یه فهرستوار این بحث را دوباره ما از میشهد یه نگاهی بهش میاندازیم. به اولش نگاه نداریم که موافقت التزامی لازم است یا لازم نیست. خب گفت اصلا لازم نیست، پس بنابراین فردی داریم بحث میکنیم به فرد لزومش. اون فرمود به حکم عقل آنچه که لازم است موافقت عملی است. پس حالا یه هرچی داریم بحث میکنیم بحث فردی است. حالا عرض کنم به خدمت شما یک بحث مثلا راجع به علای بحث اولیمون اینجاست که در صورتی که میخواییم ببینیم آیا ملازمه ای هست بین وجوب موافقت التزامیه و وجوب موافقت عملیه، که اگر یک جای موافقت عملیه واجب نبود به علت عدم امکانش، آیا او ساقطه در صورتی که قائل بشیم به وجوبش، یا همچه ملازمه ای نیست؟ میفرمان نه، همچه ملازمه نیست، چون موافقت عملیه به علت عدم امکانش یه وقتی ممکنه ساقط بشه، مثل دوران بین المحظوره. نمیدونیم مثلا این مایه آیا واجب شربش یا حرام شربش، هم داره بین الوجوبه و الحرمه. خود موافقت عملیه دیگه ممکن نیست، برای اینکه هر کاری بکنیم شک در امتصال داریم، بخوریم شک در امتصال داریم، نخوریم هم شک در امتصال داریم. پس اینجا موافقت عملیه دیگه ساقط، ساقط که شد وقت موافقت التزامیه میفرمند ما موافقت التزامیه ممکنه. موافقت التزامیه چون کافیه درش که شما حواله به واقع بدهید، بگید که خب خدایا من که موافقت عملی از عودش بر نمیام، اما التزام میکنم قلبن به حکم الله، هرچی که حکم خداست اعمل که واجب باشد یا حرام باشد من قبولش دارم، همین هم کافیه. پس حیث اینکه شما متمکنید میتوانید اینجور موافقت التزامیه بکنید، خب این کار باید بکنید. خیلی خوب، این تموم شد. بعد حالا یه و ان ابیتی داره میفرمد اما اگر اومدید دوپاره کردید توی کفش، گفتید که در موافقت التزامیه این مقدار کافی نیست، انسان حتما باید معینش بکنه به تفصیل که من التزام میکنم مثلا به وجوب، یعنی اونی که مثلا با تعیین باید باشه یا به حرمت. نمیشه بگه که من هرچی که در واقع هست من قبول دارم، کفایت نمیکنه. اگر همچه حرفی زدید اون وقت پس نتیجه این است که در ما نحن فی که موافقت عملی مثلا دوران بین الوجوب و الحرمه بین المحظوره دیگه موافقت التزامی هم ساقطه. برای چه؟ برای اینکه ما علا وجه تعیین قادر به موافقت التزامی نیستیم، برای اینکه نمیدونیم آیا واجبه یا حرام. خب نمیشه وقت حالا که نمیدونیم آیا واجبه یا حرامه بیاییم یکی که به تو تعیین بکنیم، اگر یکیش تعیین بکنیم خب این خطرناکه. برای چه اومدیم یکیش تعیین کردیم؟ به خاطر اون که موافقت التزامی کرده باشیم، خب وجوب معین اصلاح کردیم یا حرمت گرفتیم. خب اون وقت میفرماید که التزام به ضد واجب که ضررش بیشتر است از این که ما اصلا هیچ التزام نکنیم، هیچ التزام نکنیم احوانه تا این که به ضد حکم خدا ملتزم بشیم. خب احتمالش هست که وقتی ما آمدیم وجوب معین کردیم ضد حکم خدا باشه، التزام به ضد حکم خدا ضررش بیش از عدم الالتزامه. اصلا هیچ ملتزم نباشیم بهتره، تا اینکه یه وقت ملتزم بشیم بذار به حکم خدا. خب این یک مطلب، این باعث میشه که بعد اون موافقت الزامی دیگه ساقط بشه چون مقدور نیست. دلیل دوم این است که این موافقت التزامیه منبعثه و ناشیه از حکم الله. حکم الله وقتی که تعلق گرفته به احدهما المعین، حکم الله تعلق گرفته به احدهما المعین، یعنی یا حکم خدا به وجود تعلق گرفته دیگه ربطی به حرمت نداره، یا به حرمت تعلق گرفته ربطی به وجود نداره. و شما در اینجا خب اینا رو نمیتونید بشناسید، پس لازمه خب نمیدونید که کدوم هست، پس لازمه اینه که مخیر باشید، یعنی یکی از اینا رو عقل بکنید اما از ابتدا مخیر باشید در اینکه کدومش انتخاب بکنید و بر اساس همون تخییر یکی انتخاب بکنید و بهش ملتزم بشید. خب وقتی تخییر میفرماید با حکم خدا منافات داره، حکم خدا از اول که تعلق گرفته به صورت تعیینی تعلق گرفته. این تخییر از کجا در آمده که من مخیر باشم یا وجوب انتخاب بکنم بهش ملتزم بشم یا حرمت انتخاب بکنم و بهش ملتزم بشم؟ این تخییر از کجا در آمده؟ باید ناشی باشه از حکم الله. حکم الله حکم تعیینی بوده، حکم تخییری نبوده. حالا یه حاله پس استدلالاتی میفرماید که چی؟ که ان ابیت الا عن لزوم تعیین، پس بنابر اینجا موافقت التزامی یه ساقطه. خیلی خوب، این بحث دیگه تمام شد. این بحث بود راجع به چه؟ این بحث حول محور کیفیت موافقت التزامی بود که مثلا آیا ملازمه دارم با عملیه یا ملازمه نداره. این بحث، این بحث تمام شد، پروندهش مختومه. حالا یه بحث دیگه و اون این است که بسم الله الرحمن الرحیم ببینیم آیا این قضیه موافقت التزامیه حکم الله آیا مانع هست از اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی یا مانع نیست؟ می فرماید قدم قد همه ما ذکرنا که مانع نیست. خب حالا البته اومده یه فضلکه ای داره، یه فضلکش هم بده. این فضلکه یعنی یه تبصره کوچولویی داره، پرانتزی، پرانتز اینه که در صورتی که اجرای این اصول خودشون مانعی از خارج نداشته باشه اشاره بود، یعنی اگه فرض کرد اجرای اصول در اطراف علم اجمالی فی نفسه مانعی نداره الا از بابت موافقت التزامی، اون وقتی بحثش میاد. چون ممکنه یک وقتی یه مانع دیگه داشته باشه. مانع دیگه مثل چه؟ مثل این که اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه باشه. مخالفت عملیه ها، های مستلزم مخالفت عملیه بود که باعث تعارض اصول میشه، تعارض ها تساقط. البته دو تا مبنا هم هست، اینا معذرت میخوام که دیگه بجبوریم شاخ به شاخ بشیم، بسی این که های دیگه بحث فرضی یعنی به هم دار. عرض کنم به خدمت شما، چون دو تا مبنا هست، یه مبنای علیت تامه، یه مبنای اقتضا. اگر قائل شدیم به علیت تامه در صورت مخالفت عملیه، از اول در هیچ یک از اصلا خود به خود جاری نمیشه. اگر قائل شدیم به مبنای اقتضا بر از در صورت مخالفت عملیه ها، هر دوش در صورت مخالفت عملیه تعارض جاری میشن، ولی تعارض میکنن و با تعارض و تساقط دیگه جاری نمیشن. توجه کردید؟ الان بنویسید یا میخواد بعدا نوار گوش بدید که اگر این داره مطالب خود من احساس میکنم که زیاد میشه و ممکنه فراموش بشه، ولی خب ما چاره ای هم نداریم، باید بگیم اینا. پس بنابر این چه گفتیم تا اینجا؟ تا اینجا فرمود که اگر این اجرا اصول عملی مانعی از خارج نداشتن الا قضیه موافقت التزامیه، و بحث باید بیاریم تو موافقت التزامیه. اما اگر یه مانعی داشتم خود دیگه جاری نمیشه. ما مثال زدیم برای این مانع به چی؟ به مستلزم مخالفت عملیه، چه بر مبنای علیت تامه چه بر مبنای اقتضا. پس او دیگه تمام بلش کنه دیگه، بالاخره شرحش تفسیرش رو گفتیم. حالا میاییم به سراغ این که اگر مانعی نداشتیم، بعضی از جاها هست که مانعی نداریم، به جهت اینکه اجرا اصول عملی در اطراف علم اجمالی گاهی مستلزم مخالفت عملی است، گاهی هم مستلزم مخالفت عملیه. پس فرض کلام را در کجا میگیریم؟ در اونجایی که مخالفت عملیه نداریم. مثال کجا داریم کجا نداریم؟ باید الان دوتا مثال براتون بزنیم. اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه هست، مثل اینکه علم اجمالی داریم به نجاست احد الکاسه، میخواییم دوتا اصالت طهاره در اطراف علم اجمالی داریم دوتا کاسه جاری بکنیم، این مستلزم مخالفت عملیه است، چون بنا گذاشتن بر طهارت چیز نجس در عمل ما را به زحمت میاندازه. اجتنب عن النجس رو باید زیر پا بذاریم. اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه نیست مثل چه؟ قسم دوم استصحاب نجاست. استصحاب نجاست بکنیم در دو کاسه مستصحب النجاسه با علم اجمالی به طهارت احد ما، ها قویرم مخالف علم اجمالی دیگه. اما علم اجمالی به چه داریم؟ و قبل صورت قبلی علم اجمالی به نجاست داشتیم، اما الان علم اجمالی به طهارت احد ما داریم. علم اجمالی به طهارت احد ما داریم که اصلی میخواییم در جاری بکنیم استصحاب نجاست. اگر استصحاب نجاست در دو کاسه جاری بکنیم و از اینا اجتناب بکنیم در حالتی که علم اجمالی داریم به طهارت یکیشون، با اون طهارت مخالفت کردیم، چون منا گذاشتیم و نجاست هر دو. اما آیا این مخالفت مخالفت عملیه است؟ نه. چرا مخالفت عملی نیست؟ برای اینکه اگر انسان از چیز پاکی مختار میتونه استفاده بکنه، میتونه اجتناب بکنه، مگر چیز پاک واجب آدم ازش اجتناب بکنه و یا واجبه که اصلا ازش استفاده کنه. آزاد که هست در عمل آزاده. پس اگر چنانچه دوتا استصحاب نجاست جاری بکنیم اینجا، با اینکه علم اجمالی داریم به طهارت یکی ای دوتا، نسبت به اون علم اجمالیمون مخالفت عملیه نکردیم. چرا؟ چون یه چیز طاهری را ازش اجتناب کردیم و ما آزادیم که از چیز طاهر اجتناب بکنیم یا نکنیم. پس مستلزم مخالفت عملیه نیست. حالا که مستلزم مخالفت عملی نبود، الحمدلله، تازه وارد میشیم تو بحث خودمون و اون این است که از ناحیه مخالفت التزامیه آیا مشکلی پیش میاد یا نه. یعنی چه؟ یعنی اینکه مگر ما نگفتیم که موافقت التزامی احکام الله هم واجبه؟ خب آیا طهارت حکمی از احکام الله هست یا نه؟ و حکمی از احکام الله، هر حکمی از احکام الله رو ما باید بهش ملتزم باشیم. و فرض اینه که طهارت معلوم بالاجمال هم حکمی از احکام الله و واجب شد که ما بهش ملتزم باشیم. خیلی خوب، اینجا که استصحاب نجاست جاری میکنیم در هر دو، پس ملتزم میشیم به نجاست هر دو. وقتی ملتزم میشیم به نجاست هر دو، این منافات داره با طهارت احد ما. پس چطور ملتزم بشیم به طهارت احد ما با اینکه ملتزمیم به نجاست هر دو؟ این با اون موافقت التزامی منافات پیدا میکنه. و از جهت منافاتش با وجوب موافقت التزامیه نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که ما از اجرای اصول عملی باید دست برداریم، چون در یه شقش که مستلزم مخالفت عملیه است که دیگه بدتر، اون شقش هم که مخالفت عملیه نداره و مخالفت التزامیه داره و مخالفت التزامیه هم خودش جایز نیست. این محل بحث. حالا تو این محل بحث که آمدیم، عرض کنم به خدمت شما، صاحب کفایه می فرماید قد انقد همه ما ذکرنا، که عیبی نداره. یعنی از اون مطالبی که ما در گذشته گفتیم معلوم شد که اینجا اشکالی پیش نمیاد. یعنی شما دو تا استصحاب نجاست جاری بکنید در دو کاسه، در حالتی که علم اجمالی به طهارت احد و ما هم دارید و انشاءالله هیچ اشکالی نداره. این قدم قدح همه مازه کرناش اینه میخواد بگه. خب چطور این قدح از اون مازه کرنا، از اون حرفی که قبلا گفتیم، چطور این مطلب معلوم شد که اینجا عیبی ایرادی پیش نمیاد؟ خب دقت بفرمایید، چون که اینجا عبارت کفایه خیلی مختصره، هر کسی یه جوری تفسیرش میکنه، اما طبق تفسیر ما ممکنه عدد فرق بکنه با تفاسیری که شروع دیگه گفتن. حالا تفسیری که داریم عرض میکنیم خوب دقت بکنید که چه داریم میگیم. الان ما میخواییم این قدم قدره را سرش بالینی بذاریم، یعنی توی طوری روشن بکنیم که حرفای قبلی چطور معلوم شد که این اشکالی نداره؟ چه گفتیم قبلا در گذشته که برای ما این مسئله رو حل میکنه؟ در گذشته همون جا که گفت فرمود که فرمود اجمالی کافیه و شما میتوانید حواله بدین، یعنی در دوران بین المحظوره، در دوران بین المحظوره، بحث ما دوران بین المحظوره این بود دیگه که نمیدونیم آیا واجبه یا حرام. همونجا ایشون چه فرمود؟ فرمود شما در عمل هم مخیرید، میتونید ترک بکنید، میتونید شرب بکنید، برای اینکه دیگه هیچ راهی ندارید و لهذا آزادید، حکم به تغییر عقلیه، اما میتوانید حکم الله را هم علا واقعه ملتزم بشید. خب واقعش چیه؟ مثلا وجوب، او وجوب واقعی با این تغییر عقلی منافات نداره، چون موارد دوران من المحظورین از موارد تغییر عقلیه. خب چطور گفتیم که در عین حال که تغییر عقلی داریم در عمل مایلیم میلمونو بخوریم نخوریم آزادیم و این منافات نداره که ملتزم بشیم با حکم الله الواقعی هرچه که هست؟ مگر این را نگفتیم؟ از همونجا معلوم شد که اینجا هم اشکالی نداره. چطور؟ چون همون طوری که جمع شدن حکم الله الواقعی و التزام به اون علا اجماله منافاتی نداره با تغییر در مقام عمل، همینجور هم در ما نحن فی التزام به حکم الله الواقعی هرچه که هست منافاتی با جریان اصول عملی نداره، چون اصول عملی حکم ظاهری درست میکنه. اون حکم الله الواقعی ما چون برای ما مجهوله، ما بهش ملتزم میشیم علاوه، اما رتبه حکم ظاهری باش محفوظه. حکم ظاهری احتیاج به چه داره؟ احتیاج به شک داره و ما هم الان شک داریم. شک که داشتیم رتبه حکم ظاهری محفوظه، بنابراین طبق اصول عملی دوتا حکم ظاهری برای ما درست میشه و حکم ظاهری هم با حکم واقعی جمع میشه، قابل جمعه. همون طوری که در بحث سابق تخییر عقلی در فعل و ترک منافاتی با التزام به حکم الله الواقعی نداشت، اینجا هم مثل جریان این اصول عملی که حکم شرعی هست، دوتا حکم شرعی هست ولی حکم ظاهری واقعی نیستن، منافاتی با التزام به حکم واقعی در کنار اینها نداره، ولی حکم واقعی هم مخالفشون باشه. مثل این که الان شما التزام میکنید به نجاست ظاهری یک دو کاسه، ولی حکم الله الواقعی چیه؟ طهارت احد و ماست. خب طهارت احد و ما معلومه، یعنی او طهارت واقعی است. باشه، یکی این دوتا واقعا طاهره به حکم الله الواقعی، منافاتی هم نداره که ما در ظاهر موظف باشیم به اجتناب از شما به نجاست. نجاست هست، نجاست حساب شما بکنیم و اجتناب بکن، ولی ظاهرا این ظاهریه و او واقعیه. پس بنابراین هرچند اینجا هم در این صورت منافاتی بین این تانیست که ما در عمل رجوع به استصحابا میکنیم، استصحاب نجاست، اما ملتزم به طهارت احد و ما هم هستیم. هرچند چرا؟ چون اون واقعیه و اینا ظاهری هست و در جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم اینا را آشتی دادیم با هم، ولو زد هم باشد گفتیم منافاتی نداره، چون یکیش ظاهریه یکیش واقعیه. هر شود به خدمت شما، این هم این قدم قدر هست. بعدن متعرض عرض کنم مطلبی میشه، اینم دیگه ولش کنید دیگه، پروندهش مختومه، میریم سر یه بحث دیگه. و اون این است که یک مطلبی رو از شیخ نقل میکنه و نمیپسنده، میفرماید راه صحیح این راهیست که ما رفتیم. این راهی که ما رفتیم چه بود؟ این بود که ما ملتزم میشیم به حکم الله الواقعی، مثلا اون طهارت واقعیه، و در عین حال دو تا هم نجاست ظاهریه و منافاتی هم با هم نداره. این راهی که آخوند میفرمند ما انتخاب کردیم. اما مرحوم شیخ از یه راه دیگری وارد شد، اومده گفته که مسئله حل میشه به ادله خود اصول عملیه، چون ادله اصول عملیه حکومت میکنن بر وجوب موافقت التزامیه. وجوب موافقت التزامیه چه میگه؟ میگه که هر جای حکمی بود، مثلا یه حکمی بود قطعا باید یه حکم باشه، عرض کنم به خدمت با ساعت شما، اونجا شما باید ملتزم باشید بهش. عدل یا اصول عملی میان حکومت میکنن، میگن که حکم یا همچه حکمی نیست. مثلا فرض کنم همینجا که ما استصحاب نجاست جاری میکنیم دیگه، چه حکمیه باشن که موضوعیه. میان مثلا فرض کنه اینجا میگیم استصحاب نجاست جاری کرد، استصحاب نجاست جاری کردیم در این کاسه، در اون کاسه. خب میگن در این کاسه طهارتی وجود نداره، پس ما باید ملتزم میشیم به نجاست. پس منابر این شیخ آمده چه گفته؟ گفته که این ادله اصول عملی که الان اینجا اومدن نجاست را گفتن، اینها رافع موضوع وجوب موافقت التزامی هستند. یعنی حکومت میکنن، حکومت میکنن به رفع موضوع. چطور؟ برای اینکه وجوب موافقت التزامی در جایی که حکمی باشه، اصول عملی میان زیرا به حکم میزنن، میگن اینجا حکمی وجود نداره، یا حکم دیگه وجود داره. موضوع هم چه موضوعی نیست. پس حکومت میکنن، حکومت از این بابت که میان موضوع دلیل وجود موافقت التزامیه که وجود الحکمه، این موضوع رو از بین میبرن، موضوع عوض میکنن. خب حالا این همون ایراد عرض کنم به خدمت با ساعت شما، از این فرمایششه جواب میده آخون، میفرماید که این استدلال شما دوریه، مستلزم دوره. چطور مستلزم دوره؟ میگه که برای این که شما میخوایید اشکال وجوب و موافقت التزامیه رو برطرف کنید به وسیله شمول ادله اصول. میگه چون ادله اصول اینجا را گرفتم، خب ادله اصول هم اینجا را نمیتونن بگیرن ابتدا همینطوری به این سادگی. این که ادله اصول بخوان اینجا را بگیرن، خود در صورتی که محظور عقلی نداشته باشه، یعنی این عموم هست حتی با محظور عقلی؟ نه. خب حالا ما بحثمون این است که آیا ادله اصول محظور عقلی از شمولشون هست یا نه. شما توی دعوا آمدین نخم عیان کردیم، میگه به وسیله خودش تصریح میکنیم. خب ما همه بحثمون بر سر اینه که آیا این ادله اصول محظور عقلی، اگه محظور عقلی از شمولشون بود خب نمیتونن شامل بشن. پس بنابراین میخواهید بگویید که ادله اصول جاری میشود، شمولشون متوقف بر اینکه محظور عقلی نباشه. محظور عقلی با چی برطرف میکنی؟ با شمول خود ادله اصول. پس ادله اصول شمولشون متوقف میشه بر شمول خودشون. این نمیشه اینطور. در همچه جایی باید از خارج مسئله را حل کنیم. ادله اصول میخوان شامل بشن به شرط اینکه محظور عقلی نباشه. محظور عقلی را از خارج باید برطرف کنیم، نه برگردیم با شمول خود ادله اصول استدلال بکنیم. حالا دوری میشه. این هم ایراد آخون. خب حالا با زحمت ما ایراد آخون رو به شیخ فهمیدیم، بعد میاد خودش عدول میکنه از فرمایش خودش. میفرماید عرض کنم خدمت شما، این مطلب که ما گفتیم درسته، ولی یه جوابی داره. اون جواب این است که عرض میشه بعد به خدمت با ساعت شما، ممکنه که این محظور عقلی که حکم عقل است به وجوب موافقت التزامیه، این خودش تعلیقی باشه. اگر فرض کردیم که این حکم عقل به وجوب موافقت التزامی احکام تعلیقیه، یعنی معلق بر این که از ناحیه خود مولا ترخیصی برخلافش نباشه، یعنی عقل حکم میکنه به این که باید موافقت التزامیه بکنین اینا، اما معلقش کرده به این که شارع مولا خودش ترخیصی نداد. بله باید راه. اما این ترخیصی داد چه؟ ترخیص داد، گفت که نه که بالاخره هر شبت خدمت شما رفعیت میکنه. این ترخیص داد، باز هم عقل به صلاح همچه مقاومت میکنه، میگه الا و لابد به حرف من باید گوش بدید، یا عقب نشینی میکنه. عقل مسلم عقب نشینی میکنه. پس بنابراین ما احتمال قوی میدیم که در ما نحن فی حکم عقل تعلیقی باشه، تعلیقی در برابر تنجیزی که قرار گرفت. برد با خودم میشه با تنجیزی، تعلیقی عقب نشینی میکنه. این هم جواب آخون از فرمایش خودش. خب این جواب را هم که آخون از فرمایش خودش داد، این یکی دو دقیقه بیشتر باقی نمونده، اینم تحمل بکنید. این عرض کنم به خدمت شما بعد از اینکه جواب داد میفرماید که لکن ما بنابرای دو سه تا اشکال دیگه داریم که اون اشکال ها باید رفع بشه. یک اشکال این است که عرض کنم به خدمت شما که در قفل کردیم، در قفل نکن بنایی میخوام برم برم. اشکال این است که میفرماید عنایت کنید برمیگرده به بعضی از موارد علم اجمالی، بعضی از موارد علم اجمالی که محل اصلی بحث ما بود، یعنی دوران بین محظورین. میفرماید مثلا ما اینجا بخوایم بگوییم که اصالت الحل جاری، یعنی مثلا ما نمیدونیم این حلاله یا حرامه یا واجب، یه اصالت الحل، اصالت الاباحه در جاری کنیم، اصالت الحل شرعی، اصالت الاباحه شرعی. خب میفرماید که خب اینجا از ناحیه موافقت التزامی هم فرض کردیم دیگه هیچ اشکالی نیست، پس بنابراین اون اشکال هم دیگه چی شد؟ مثلاً حل شد. منتها الان یه اشکالی داریم که اصول عملیه اینها یک وظایف عملیه هستن که خداوند شارع مقررشون کرده برای جاهل از بابت ثمره عملیه، یعنی این العمل، پس باید حتما ثمره عملیه داشته باشن. اگه فرض کردیم که هیچ نتیجه عملی ندارن دیگه چی؟ یا اقتضای جریان ندارن دیگه. در ما نحنفی که دوران بین الوجوب و الحرمه است، مگر عقل حکم نمی کنه به تخییر؟ مده شما آزادی، میخواید بخورید نخورید دیگه آزادی. بعد از آنی که عقل حکم کرد که شما مخیر هستید بخورید نخورید فرقی نمی کنه، شاره بیان مثلا اصالتا رو بگه من برات حلالش کردم، چه ثمره ای داره؟ این جعل این حلیت چه ثمره ای داره؟ هیچ ثمره ای نداره، چون شاره حلالش هم نکنه خب عقل میگه شما آزادی و عقابی هم نداری. وقتی آدم آزاد بود به حکم عقل دیگه عقابی داره؟ عقابی هم نداره. حالا در یه همچه جایی شارع بیاد جعل حلیت بکنه بگه حلالش کردم، این اصالت الحل که یک اصل عملیه خب باید ثمره عملی داشته باشه، بعد اینه که اینجا ثمره عملی نداره. توجه کنید این یک اشکال که البته این اختصاص داره به این موارد چی؟ موارد دوران من المحصول. خب بالاخره بعضی از موارد، قسمتی از موارد علم اجمالی از این قبیل. عرض کنم به خدمت شما این یک اشکال. اشکال دیگر لزوم تناقض بین صدر و ذیل در اطراف علم اجمالی. یعنی چه؟ یعنی این که در اطراف علم اجمالی گفتن اگر ادله استصحاب لا تنقض الیقین بالشک بل تنقضه بیقین آخر، یا اگه بخواد اطراف علم اجمالی را بگیره، شیخ فرموده، شیخ در بعض این مواسش فرموده که اگه بخواد بگیر تناقض لازم میاد بین صدر و ذیل، اگر بخواد شبهات بدیه رو بگیره ایش تناقضی پیش نمیاد، شبه بدیه لا تنقض الیقین بالشک تموم شده. اما شبهی که مقرونه به علم اجمالی لا تنقض الیقین بالشک چه گفته؟ میگه که شما حالا سابقه رو استصحاب بکن، نقض نکن، چون شک داریم، در این طرف شک داریم، در اون طرف هم شک داریم، لا تنقض از دو طرف رو میگیر چون در هر دو تا شک داری. در این حال یه علم اجمالی داریم به چی؟ به انتقاض حالت سابقه. یعنی اینجا که ما علی استصحاب نجاست هر دو کردیم، ما علم اجمالی به طهارت احد ما نداریم، با وجود علم اجمالی به طهارت احد ما، پس این معناش اینه که علم اجمالی داریم به انتقاض حالت سابقه در یکی از دو تا. پس بنابراین شارع گفته املا تنقض الیقین به شک در این و در اون، زیرش هم گفته نقض بکن چون علم اجمالی دارید به انتقاد احد ما، پس نقض بکن، هم گفته نقض نکن هم گفته نقض بکن. که بله خب باید علم یقین علم اجمالی بگیره، علم اجمالی نسبت به احد ما دیگه. بنابراین علی ذلک می فرماید که تعارض واقع می شود بین صدر و ذیل دلیل استصحاب و جاری، فلزا جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی. این شیخ فرموده. آخون می فرماید فیه تعملون، منشأ تعمل استظهار این است که از ذیل که میگه بل تنقضوه به یقین آخر مراد یقین اجمالی نیست، ظهور داره در یقین تفصیلی. ما شاء الله علی محمد و علی آله.